پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خدا و سلام به شما گرامیان و همراهان برنامه تاریخ ادیان. بررسی ویژگی‌های ادیان چین موضوع این برنامه است. پیشگویی یا کهانت را از ویژگی‌های ادیان باستان برشمردند. در توضیح کهانت می‌توان آن را تلاشی برای درک آینده به وسیله انسانی دانست که متکی بر خرد یک روح است که از طریق واسطه‌ای به نام رابط با عالم غیب یا کاهن صورت می‌گیرد. فردی که به دنبال این ارتباط غیبی است مایل است روش خردمندانه دست یازیدن به کاری را فرزند در جنگ، ازدواج یا درمان بیماری بداند. کاهنان مدعی هستند که می‌توانند با قوه درک بسیار حساس و فوق حسی خود به نمادها و حوادث بنگرند و در باب الگوهای شخصی از نحوه فرد یا افراد مطالبی بیان کنند. جالب است بدانیم در جامعه امروزی نیز این رویه در اشکال مختلفی حتی در طبقات بالای جامعه متداول است. برای نمونه کافی است به اقدام نانسی ریگان اشاره کرد که می‌خواست با یک منجم و طالبین از طرف شوهرش رونالد ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا مشورت کند تا تاریخ و زمان مناسب برای اعمال شخصی را پیدا کند. عده زیادی در غرب به یک کتاب چینی به نام کتاب تغییرات مراجعه می کنند که دستورالعمل‌های پیشگویی را ارائه می کند و در شمار آثار کلاسیک کنفوسیوسی قرار دارد. انسان‌های دوران نوسنگی در شمال چین از اواخر هزاره چهارم قبل از میلاد به ادعای بعضی از محققان ظاهراً اولین مردمی بودند که از استخوان شاخ حیوانات برای پیشگویی استفاده می‌کردند. نحوه استفاده از طریق گرم کردن این استخوان‌ها و تعبیر ترک‌های ایجاد شده بر آن بوده است. این رویه در دوران شانگ رونق گرفت و از لاک سنگ پشت و استخوان‌های شانه استفاده گسترده و فراوانی می‌شد. البته نحوه آماده کردن این استخوان‌ها و لاک‌های سنگ پشتان بسیار پیچیده بوده است. متون دینی چینی و آثار تاریخی بعدی نظیر سالنامه تاریخی که در حدود قرن اول قبل از میلاد در دوران سلسله یهان تألیف شد، اطلاعاتی در خصوص چگونگی تهیه لاک سنگ پشتان و استخوان‌ها برای استفاده در مراسم پیشگویی قرار می‌دهد. این قضیه احتمالاً پس از آن که حیوانات قربانی طی آیین‌های مذهبی پیشکش می‌شدند رخ می‌داده است. برخی بر این گمان بودند که گویا حیوانات مرده از قدرت ویژه‌ای برای ارتباط با دیگران در عالم ارواح خصوصاً اجداد و نیاکان برخوردار بودند. این مناسک دینی معمولاً تحت نظارت مستقیم پادشاه و دربار و احتمالاً در محل معبد اجدادی اجرا می شده است. در این مناسک مطالبی از ارواح اجداد پرسیده می شد و آتشی فراهم می شد و با حرارت دادن استخوان‌ها ترک‌ها و شکاف‌هایی بر روی آنها پدید می‌آمد و بر اساس آنها پیشگویی صورت می‌گرفت. بر اساس آنچه از لاک سنگ پشتان و استخوان‌ها و نیز متون مربوط به آیین‌های دینی در دوران بعد نظیر کتاب نهادهای چو و کتاب مراسم و تشریفات به دست می‌آید، وظایف پیشگویی میان سه گروه تقسیم می‌شد. نخست فرد یا افرادی که مطالب را می‌پرسیدند، دوم فرد یا افرادی که مسئول مناسک و تشریفات خاص از جمله سوزاندن یا گرم کردن استخوان‌ها بودند و سوم فرد یا افرادی که مسئولیت تفسیر و تأویل نتایج را بر عهده داشتند. در مورد پیشگویی‌های سلطنتی و درباری کاتبان نیز وجود داشتند. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم.
بحثمون در مورد ادیان چین بود و یک سری ویژگی های کلی را در رابطه با ادیان چین بررسی می کردیم. در این برنامه قبل از این که وارد بحث بشیم و یک سری از ویژگی های دیگه ادیان چین را بررسی بکنیم، دین چینی را بررسی بکنیم، چند تا منبع و کتاب معرفی میکنیم که انشالله طالبان و کسایی که علاقه داشته باشن بیشتر در رابطه با دین چینی و فرهنگ چینی مطالعه بکنن میتونن به این کتاب ها مراجعه بکنن. یک کتابی هست به نام تاریخ فرهنگ چین نوشته آقای فیتز جرالد که آقای اسماعیل دولت شاهی اون رو ترجمه کرده. کتاب خوبی است و یک سیر نسبتاً مفصلی از تاریخ چین و فرهنگ دینی چین از گذشته تا کنون را در بر داره. همچنین کتاب تاریخ فلسفه چین نوشته آقای فانگ یولان که خودش چینی هست و در دانشگاه غربی ترس خونده، ترجمه آقای فرید جواهر کلام. کتاب دیگری هست با نام تاریخ فلسفه چین نوشته دو برادر چو و وینبرگ جای که آقای پاشایی اون را ترجمه کردن. کتاب دیگری هست کنفوسیوس و طریقه چینی که آقای کیریل نوشته و خانم گیتی وزیری اون را ترجمه کرده. کتاب دیگری هست که شخص چینی به نام جولی چینگ تحت عنوان ادیان چین نوشته و آقای محمد رضا ارشدی اون را ترجمه کرده که تقریبا به بحث مفصلی در رابطه با دین چینی و ادیان چین میپردازه. کتابی هم هست که بخشی از کتاب لیوینگ ریلیجن هست و مایکل ساسو و نوشته اون را و در مجموعه‌ای به نام ادیان چین و ژاپن که ترجمه خود این جانب هست این هم چاپ شده. این کتابایی است که برای مراجعه و اطلاع از تاریخ چین میتونه برای شنوندگان مفید باشه. اما در زمینه ویژگی‌های کلی دین چینی، یکی از ویژگی‌ها در رابطه با جایگاه آسمان، همچنین خدایانی به نام شنگ تی و تیان را بحث کردیم. در این برنامه به دو سه تا ویژگی دیگه میپردازیم و کم کم وارد بحث خاص ادیان خاص مثل ادیان داو و کنفوسیوس میشه. یکی از بحث‌های خیلی مهم در دین چینی بحث پیشگوییه. از خیلی قدیم و از تاریخ کهن قدیم بحث پیشگویی مطرح بوده. پیشگویی را میشه یک جنبه‌ای از نبوت شمرد. یعنی جنبه‌ای از نبوت به این معنا که نه اینکه نبوت در حقیقت پیشگو باشه، ولی در تاریخ بنی اسرائیل هست که غالبا انبیاءشون را از این جهت نبی میگفتن و به کسانی نبی میگفتن که خبر از غیب میدادن، خبر از آینده میدادن و میتونستن پیشگویی بکنن. یکی از ویژگی‌های دین چینی جایگاه پیشگویان و توجه به پیشگویان هست. پیشگویان در تاریخ چین اشخاصی بودن به نام وو و مقام و جایگاه بسیار والایی در جامعه چینی داشتن، به طوری که بلا فاصله بعد از مقام امپراتور و پادشاه مقام ووها قرار می گرفته که ووها به یک اعتباری البته واژه شمن یک واژه آسیای میانه هست، ولی میشه گفت که در حقیقت ووها در فرهنگ و ساختار جامعه چینی همان شمنها هستند که در آسیای میانه به افرادی که واسطه این دنیا و دنیای دیگه قرار میگیرند به اینها شمن میگن. در فرهنگ چینی پیشگویی خیلی مهم بوده و به اینها وو میگفتن. اینها غالبا اخبار از غیب میدادن. پادشاهان در کنار خودشون ووهایی داشتن که این ووها میومدن و مراسم و شعائر خاصی را برگزار میکردن که این مراسم و شعائر خاص در حقیقت برای این بوده که اینها بتونن یک ارتباطی با غیب پیدا بکنن و یک خبرهایی از غیب بدن. این کتابی که معرفی کردیم در ابتدای برنامه، جولی جینگ، شخصی به نام جولی جینگ که کتاب ادیان چین رو نوشته، در کتاب خودشون در رابطه با شخصیت ووها در فرهنگ چین بحث کرده و تقریبا شخصیتی شبیه انبیا و کسانی که خبرهای غیبی میدادن به مردم و مردم رو میترساندند از آنچه که ممکنه که بر اثر اعمال خاصی بر سرشون بیاد و اخبار غیبی میدادن برای این روح‌ها معتقد بودن. روح‌ها کارهای مختلفی میکردن، پیشبینی آمدن و نیامدن باران، خشکسالی و ترسالی و خوب بودن محصول، بد بودن محصول. یکی از کارهای خیلی مهمی که ووها انجام میدادن ارتباط با ارواح نیاکان بوده. هر کدوم از خانواده ها در فرهنگ چینی خیلی توجه داشتن به قضیه نیاکان که حالا یکی از مسائل شعار نیایی خواهیم گفت، و برای اینکه اطلاع داشته باشن از اوضاع و احوال نیاکانشون که نیاکانشون در چه حالی هستن، به این ووها متمسک میشدن. همطور که گفتیم پادشاهان هم در کنار خودشون این شخصیت های وو را داشتن که به اونها متمسک میشدن برای اینکه خبر از آینده بدن و بتونن حوادث رو پیش بینی بکنن و بتونن اون کنترل و اداره جامعه را بهتر بر اساس همین پیشگویی ها انجام بدن. حالا در بحث آیین داو خواهیم گفت که توی آیین داو بحث پیشگویی و حقیقت غیبگویی خیلی جایگاه وسیعی پیدا کرد و بعدها پادشاهان متأخر، یعنی پادشاهانی که بعد از میلاد بودند، از عالمان تائویی و رازورزان تائویی برای همین خبر از غیب و غیبگویی و کارهای دیگه که حالا بعد خواهیم گفت استفاده میکرد. پس یکی از خصیصه‌ها و ویژگی‌ها پیشگویی هست که یکی از مهمترین کتاب‌های چینی که تو بحث بعد بهش میپردازیم در ارتباط با همون پیشگویی و خبر از غیب و آینده را پیش بینی کردن هست.
علاوه بر پیشگویی از طریق الهامات برگرفته از استخوان‌ها و مانند آن، اعمال مشابه دیگری مانند طالع‌بینی از روی ستارگان و غیبگویی آینده از طریق تعبیر خواب نیز وجود داشته است. در چین باستان انگیزه رصد کردن آسمان‌ها اعتقاد به این مطلب بوده است که قوانین حاکم بر آسمان‌ها و اجرام الوی و سماوی بر زمین نیز تأثیر دارند. علاوه بر این، داشتن تقویمی که مبتنی بر دانش نجومی باشد مهم بوده است، چرا که این تقویم اساس تعیین اوقات، مناسک و آیین‌های دینی و اعمال کشاورزی بوده است. پس از سقوط سلسله شانگ، رسم دینی پیشگویی در نظر درباریان تا حدودی افول کرد، ولی این رسم در میان مردم نفوذ گسترده خود را حفظ کرد. با وجود این، نداهای بی‌اعتقادی به این رسم از افراد روشن فکرتر شنیده می شد. یکی دیگر از ویژگی‌های ادیان چینی نقش امپراتور و پادشاهی در فرهنگ و ادیان چین است. لغت چینی وانگ به معنای پادشاه بر روی استخوان‌های الهام‌آور یافت می‌شود. نماد آن برخی اوقات حالت آتشی را نشان می‌دهد که بر روی زمین افروخته شده و در برخی مواقع نیز یک تبر را نشان می‌دهد. ولی این واژه بدون شک به فرمانروای سیاسی و اجداد او از خاندان سلطنتی اختصاص دارد. به گفته برخی از محققان، پادشاهان و دیگر حکمرانان چین در زمانهای گذشته برخلاف امپراتوران ژاپن هیچگاه برای خود نوعی ربوبیت فردی قائل نبودند. فرمانروایان چین که فرزند آسمان خوانده می‌شدند، طبیعت و سرشتی مقدس و الهی نداشتند. در چین قدرت فرمانروایی سبب رشد و تکامل انگاره‌ای به نام فرمان آسمان شد. در این اعتقاد آسمان حکم و فرمانی را به فرد شایسته‌ای اعطا می‌کند، مشروط بر آن که او و فرزندانش در نسل‌های بعدی خردمندانه و انسانی فرمانروایی کنند. این انگاره با ظهور متون کلاسیک و نظریات انسان دوستانه کنفوسیوس تقویت شد و توسعه یافت. در پی این اعتقادات باور به امکان ساقط کردن حاکم شریر و مستبد پدیدار شد. این امر توجیهی بود برای ظهور و سقوط سلسله‌های بسیار در تاریخ چین. از آنجا که میان پادشاهی و روحانیت در چین باستان جدایی نبود، پادشاه در یک زمان هم وظیفه کاهن اعظم، روحانی اعظم و شمن اعظم را انجام می‌داد و هم دارای قدرت همه جانبه بود.
اما یکی از شعائر و یکی از ویژگی‌های مهم در فرهنگ چینی نقش امپراتور در فرهنگ چین هست. یعنی صرف نظر از ادیان مختلفی که توی چین وجود دارن، از گذشته های بسیار باستانی تا زمانی که دیگه نقش امپراتوری به جمهوری منتقل شد، همیشه امپراتور و پادشاه در فرهنگ و دین چینی نقش خیلی بزرگ و عظیمی را ایفا می کرده. اعتقاد بر این بوده که امپراتور نقش واسطه‌ای میان زمین و آسمان را بر عهده داره. در بخشی از فرهنگ چین به پادشاه به عنوان پسر آسمان، که در رابطه با آسمان بحث کردیم که و این احتمال را قوی دونستادیم که طبق بررسی و تحقیقات که آسمان در حقیقت همون خدای متعالی هست و پادشاه به عنوان پسر آسمان معروف بوده. شخصیت پادشاه به این قرار بوده که یک واژه‌ای هست در فرهنگ چینی و در دین چینی به نام ته، که حقیقت پادشاه باید این ته را دارا باشه. ته به معنای فضیلت و یک نیروی باطنیه که این نیروی باطنی به پادشاه این قدرت را میده که بتونه اون شعائر و مراسمی را که باید برای خدایان و برای خدای متعالی و برای ارواح برپا بکنه را به خوبی انجام بده. پس پادشاه مسئول انجام قربانی برای کیه؟ برای خدای متعالی، برای آسمانه. البته ممکنه برای خدایان سطح دوم هم پادشاه قربانی بکنه، ولی اصلی ترین وظیفه پادشاه اینه که تکریم بکنه خدای متعالی یا همون آسمان را و با این تکریمش در حقیقت زمینه را برای سعادت و بهروزی جامعه فراهم بکنه. مردم چین و در فرهنگ چین اعتقاد بر اینه که اگر پادشاه نقش و وظیفه خودش را به خوبی انجام بده، همه چیز روبه راه است و همه چیز منظم و مرتبه. ولی اگر پادشاه اون ته خودش را از دست بده، حالا در اثر فساد و در اثر هر چیز دیگری که پادشاهان ممکنه بهش مبتلا بشن، اون ته را از دست بدن، دیگه اوضاع و احوال به هم میریزه. خب نتیجه عکس این قضیه هم همینه که اگر اوضاع و احوال جامعه به هم بریزه، خشکسالی بشه و محصول خوب نباشه و بادهای بی موقع بوزه و اون نظم و هماهنگی که در برنامه‌های قبل گفتیم که در فرهنگ چینی خیلی مهمه به هم بخوره، یکی از علامتاش اینه که در حقیقت پادشاه چی شده؟ اون حالت ته و خودش رو از دست داده و دیگه درست وظیفه خودش رو انجام نمیده. در بخش از فرهنگ چینی اگر یک همچین حالتهایی پیش بیاد، زمینه را فراهم میکردن برای اینکه در حقیقت پادشاه سرنگون بشه و پادشاه دیگری که از اون نیرو برخوردار هست روی کار بیاد. در کل تاریخ چین از گذشته های بسیار دور که از لحاظ تاریخی هنوز هیچ شواهد و قرائنی برش وجود نداره، این قضیه پادشاه و واسطه‌گری پادشاه میان زمین و آسمان مطرح بوده تا زمانی که پادشاهی و امپراتوری در فرهنگ چین رواج داشته و برقرار بوده. اما یکی از مسائل و شعائر بسیار مهم و اصلا یکی از ویژگی‌های دین چینی، یعنی اصلا دین چینی را بدون این ویژگی نمیشه شناخت، شعائر نیایی هست. در بحث‌های قبل و در برنامه‌های قبل گفتیم که ممکنه اصلا اون شانگتی به عنوان اون جد متعالی سلسله شانگ بوده که بعدها که از این دنیا رفته در آسمان‌ها نظاره‌گر اوضاع احوال و کارهایی بوده که بچه‌هاش انجام می‌دادن و بچه‌ها باید حرمت و شأن او را رعایت می‌کردند. شعائر نیایی به طور گسترده در فرهنگ چینی جای داره. تمام خانواده ها برای والدینشون و برای درگذشتگانشون مراسم و شعائر مختلفی را برپا میکنن و این شعائر هم مختلف هست. مثلا یکی از شعائرش در سال نو برگزار میشه که در حقیقت تحول از زمستان به پاییز رخ میده و در مواقع دیگری هم این شعائر نیایی برگزار میشد. این شعائر نیایی در دو جا برگزار میشه. اولا معبدهایی هست. در گذشته های باستانی بسیار دور معبدهایی وجود نداشتند. مردم همجور به صورت پراکنده و در جاهای مختلف مراسم را برگزار میکردن. اما کم کم معبدهای مختلفی ساخته شده که اختصاص به نیاها و گذشتگان مرقوم قبیله و خانواده خاصی داره. توی این معابد اسمها و نامهای این نیاکان را می نویسن و توی این معابد آویزون می کنن که در حقیقت به نام لوح یاد بود معروف هستند. این یک سری از مکانهایی هستند که در اونجا یاد بوده نیاکان درش برگزار میشه. اما غالبا در خانواده ها و در خود خانه ها، در هر خانه ای یک محراب خانوادگی هم وجود داره که این محراب خانوادگی حاوی اسامی نیاکان و درگذشتگان از اون خانواده هست که توی اون محراب آویزون میشه و مراسم های مختصر و کم اهمیت‌تر و کوچکتر را توی خود خانه برگزار می‌کنن. مراسم گسترده‌تر را در معبدها ممکنه که برگزار بکنن. البته در طول سال چندین بار کل اعضای زنده خانواده در کنار هم جمع میشن و برای نیاکان غذا تهیه می‌کنن و یک نحوه قربانی برای نیاکان میدن. این یک خصیصه و ویژگی جالبی را در فرهنگ چینی موجب شده و اون که در فرهنگ چینی خانواده صرفاً اعضای زنده موجوده نیستند، بلکه خانواده خیلی گسترده است. هر خانواده شامل تمام افراد اعم از فوت کرده یا زنده هستند. اونها هم جزو اعضای خانواده حساب میشن، به صورتی که حتی احساسشون اینه که در خیلی از مواقع اعضای درگذشته خانواده میان و حضور پیدا میکنن در خانواده و ناظر اعمال اعضای حاضر هستن. و این قضیه موجب شده که پسر داشتن در فرهنگ چینی خیلی مهم تلقی بشه و جایگاه زنان نسبتاً جایگاه پایین تری باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شعائر نیایی غالباً به وسیله پسرها، پسر بزرگتر یا اولی تنها پسر یا پسر بزرگتر برپا میشه و این جایگاه ویژه‌ای به پسر بزرگتر در فرهنگ و دین چینی میبخشه که او مسئول این شعائر نیایی هست و از این جهت خانواده ها خیلی تلاش میکنن که حتما یک پسر چیه داشته باشن. اگر هم پسر نداشته باشن، فرزند خواندگان بعضن این کار را انجام میدن. نداشتن پسر به معنای ارتباط و انقطاع نسل حاضر و نسل گذشته است. یعنی اگر کسی پسر نداشته باشه به این معنا تلقی میشه که او دیگه کسی را نداره، یعنی اون والدینش که در گذشته کسی را ندارن که براشون شعائر نیایی را به جا بیاره و این به معنای یک سری عوارض و خطراتی هست که ممکنه از جهت ارواح درگذشته برای زندگان پدید بیاد. یعنی همطوری گفتیم برای روح درگذشتگان باید قربانی و شعائری را به جا بیارن که این شعائر موجب میشه که اون روح در حقیقت تو حالت سرور و خوبی باشه و بتونه خیر و برکت به والدین و به خانواده ها و نسلشون برسونه. ولی اگر کسی پسری نداشته باشه که برای شعائر نیایی را برپا بکنه، این سبب میشه که در حقیقت این رابطه قطع بشه و اون ارواح والدین دچار سرگشتگی، سردرگمی، روح سرگردان و دچار این حالتها بشن که این برای همون روح بده و هم برای زندگانی که بعدن از این خانواده میمونن. پس یکی از ویژگی های دین چینی که ربطی به دین خاصی هم نداره این شعائر نیایی هست. البته در طول قرون اخیر، دهه‌های اخیر و قرن اخیر که دین از فرهنگ چینی کم کم رخت بربسته و کلن نگرش این دنیوی غالب شده، دیگه یک سری از این مراسم‌ها و شعائری که قبلن برپا می شده کمتر شده، ولی به هر حال هنوز هم در فرهنگ چینی این شعائر نیایی خیلی جایگاه گسترده و وسیعی داره و هنوز هم در اعماق قلوب مردم و در میان مردم این شعائر رواجه. یکی از ویژگی‌های فرهنگ چینی به کتاب‌هایی برمی‌گرده که در این فرهنگ جایگاه عمیقی دارند. این کتاب‌ها را به طور مستقل و جدای از دین‌های خاص مثل داو و کنفوسیوس بررسی می‌کنیم، به خاطر اینکه همه پیروان اینها غالباً این کتاب‌ها را قبول دارند. حالا اگر همش را هم قبول نداشته باشند، حداقل بعضی از اونها را چیه؟ قبول دارند. یکی از مهمترین کتاب‌ها 5 کتاب هست که به 5 کلاسیک معروف هستند و این 5 کلاسیک در میان فرهنگ و جامعه چینی خیلی مهم تلقی میشن و مهمترین این 5 کلاسیک کتابی است به نام ییجینگ که این کتاب تقدیرات بهش میگن یا کتاب تغییرات هم بهش میگن و همینطوری که اشاره کردیم این کتاب تغییرات و کتاب تقدیرات ارتباط داره با بحث پیشگویی که به عنوان یکی از ویژگی‌ها در دین چینی بررسی کردیم. این کتاب 64 تا 6 خطی را داره که کتابش الان به فارسی هم ترجمه شده و هست، یعنی موجوده در کتابخانه‌های ایران و 64 تا 6 خطی را در بر داره و در فرهنگ چینی اعتقاد بر اینه که این 64 تا 6 خطی میتونه تمام اوضاع و احوال جهان را پاسخگو باشه، پیشگویی میکنه آینده را و غالبا برای پیشگویی آینده و اوضاع و احوال مختلف در دست کاهنان و روحانیان مورد استفاده قرار میگرفته. حالا توی بحث داو و بحث های بعدی احتمالا این را اگر نیازی باشه مقدار بیشتر باز میکنیم. پس مهمترین کتاب از این 5 کلاسیک ییجینگ هست که بهش کتاب تغییرات و تقدیرات میگن. دیگری کتاب شوجینگ هست که به کتاب تاریخ چین، کتاب تاریخ نامه هست، یعنی تاریخ چین را به صورت روایی از گذشته های بسیار دور تا زمانهای اوایل میلاد این کتاب شوجینگ بررسی میکنه. دیگری کتاب شیجینگ هست که کتاب شعرهایی در رابطه با اخلاق، تقوا و زمینه‌های مختلف فرهنگی شعر داره که البته میگن قبلا تعداد شعرهاش بسیار زیاد بوده ولی در زمان کنفوسیوس دیگه این کتاب از بین رفته بوده. کنفوسیوس 300 شعر را برگزیده و حفظ کرده. یکی از کتاب‌های بسیار مهم که به خود کنفوسیوس منسوب هست کتابی هست به نام چونچیو که البته چونچیو هم کتاب تاریخی هست که به تاریخ دوران جو میپردازه که سلسله جو همونطور که در برنامه‌های قبل گفتیم از 1120 قبل از میلاد تا 221 قبل از میلاد استمرار داشته. این کتاب چونچیو تاریخ سلسله جو را از حدود 721 قبل از میلاد که دوران کلاسیک شروع میشه تا حدود 480 قبل از میلاد که زمان فوت کنفوسیوس هست در این دوران بررسی میکنه. این کتاب نقش بسیار مهمی در فرهنگ چینی داشته و به کتاب بهار و پاییز معروفه. آخرین کتاب هم کتاب لیجی یا کتاب شعائره که شعائر مختلف، آداب مختلف فرهنگی، اعم از آداب بلوغ، آداب موسیقی، آداب دفن مردگان و مراسم هایی که برای نیاکان برگزار میشه در این کتاب بررسی میشه.
به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. در این برنامه بررسی ویژگی‌های ادیان چین به پایان رسید. در برنامه آینده به بیان جایگاه مکاتب فلسفی و فکری در دین چینی می‌پردازیم. تا آن زمان همگی شما سروران گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حضرت حق نگهدارتان.